یه توضیح درست شده است. یعنی شما دیشب این صدا شبکه اصل که نمیدونم دور دیدید یا نه داشتن این میدخ گردن سر همین کالای اساسی اینا، این میدخ گردن وزارت کشاورزی، بزارت کشاورزی، بزارت سم، اون میگه آخرش این آقای موسوی گفت ما نفهمیدیم که این مملکت چی به چیه چی به چیه. خب این نمیشه. شما اومدید یک نهادی را که مسئول بود، نظارت میکرد، کنترل میکرد، تأمین میکرد، نگهداری میکرد، لوجستیک میکرد، همه اینا رو زیرا بشه زدی به دلیل یه اصل که برآورد یه عده‌ای. حالا هیچ برنجش اینطوری نیست، روغنش اینطوری نیست، عرصبت که حتی گوجه فرنگیش اینطوری نیست، پیاز هر دو روز یک بار داره بلا سر مردم. ما چرا نمیخوایم بریم یه ریشه اصلی حل کنیم؟ یعنی یک نهادی مسئول نظام توزیع باید باشه تو این کشور.
بله.
مشکل از اونجاست. حالا اومدیم سوراخ چیز عوض میگیم، میگم چرا عرض، میگم خب عرض این ندادید قدرت خرید مردم جواب نمیده. شما میخواد اینو بخواد 5 تومن، خب کردید اون فساد اون دلالا رو از بین برید، ولی گردن کی انداختید؟ گردن مردم که برن دلار 5 برابر کنن.
بله. ما یک دقیقه آقای دکتر فرصت داریم.
من عرضم این است که این بحث قابل حل هست. راه حلش سامان دادن به نظام توزیع و نظارت و قیمت گذاری، نه با گرون کردن مبدأ ارز.
بله.
یه راهه. یه راه دیگه هست که نه، اگر نمیخواد تجمیعی کنیم به مردم پول بدید، به مردم بگید آقا اینقدر پول ما با تفاوت این 4200 تومان تا اینقدر زبر 8 میلیارد دلار اینو بدید به همین که شما الان دارید به مردم میدید، اب نداره به جامعه ضعیف بدید.
بله.
اضافه کنید به یارانه‌های مردم.
درسته.
حداقل این کارو بکنید، این که شدنیه. شما یارانه دارید عام اقدار میدید، الان اینا آره بکنید آیه به اضافه پول دارو.
درسته. خیلی متشکر. یک دقیقه حالا ما فرصت داریم سوالم بپرسم. تو کمیسیون تلفیق ظاهرا مصوب کردن نرخ دلار برای سال آینده 1500 تومان باشه. این چه تبعاتی داره آقای دکتر؟
وحشتناکه. ببینید این ارز این بشه 1500 تومان، یعنی این که عرض شود که چیز عوارض گمرکی که کالایی که داره میاره الان عوارض گمرکیش میده مثلا 4200 تومان باید 17000 تومان بده.
بله.
دستمزدها به همین ترتیب میره بالا. مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، هر چیزی میخواد وارد شه باید عرض شود که 17500 تومان عرض شود که حساب بکنن.
درست. اونا
که رسمیش هست.
بله.
یعنی همه چیز به همین، یعنی چون مواد اولیه که ماشین آلات الان دارن میارن با تعرفه فلان، تعرفه شو با 4200 تومان میارن، مثلا تقریبا 17500 تومان با پول تعرفه رو بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر آل اساق.
یعنی اینا بازم ببینید که دولت میخواد کسر بودجه چه جبران کنه، دریاب کنیز مطبخی رو، آخرین فشار رو به مردم میخواد بیاره. بابا کسر بودجه هزینه کم کن.
بله دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم.
هزینه من سرجا 60% از بودجه، 80% از بودجه صرف حقوق و دستمزد بشه، از اینا بیاد ما با تفاوت این از مردم بگیریم. این ظلمه.
دقیقاً همینطوره. حالا این فرصت به هر حال برای دوستان دولتی هم هست که بیان به هر حال در برنامه ما صحبت بکنن و نظرشون رو بدن.
واقعا 17500 تومان یه خطر بسیار بزرگی. هزار جور تورم داریم، نقدینگی چی اینم قوز بالا قوز.
بله. حالا ان شاءالله که به هر حال اتفاقات بهتری برای مردم بیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر رضا.
خداحافظ شما.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به موضوع تخصیص ارز یارانه‌ای و در واقع پیامدها و فرصت‌های اون در اقتصاد. آقای دکتر آل اساق رئیس اتاق مشترک ایران عراق در این بخش با ما هم بود. خب ممنونیم از همراهیتون. 19:44 دقیقه است. تلاش چین و روسیه برای حذف دلار از معاملات خودشون موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر محمد آقوام نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام خدمت شما دارم جناب عسکری و همچنین شنوندگان خوبتون، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما چند سالی هست میشنویم که به هر حال برخی کشورها حالا در قالب رایزنی های دو جانبه، یا مثلا من خاطرم هست چندی پیش در اتحادیه آسئان هم با کشورهای به حال حاضر در جنوب شرق آسیا پیشنهاد حذف دلار رو مطرح کردن، پول مشترک رو مطرح کردن. چقدر آقای دکتر به رغم طرح این گونه مباحث در فضای سیاسی که حالا چین و روسیه هم الان مجددا بر اون تاکید کردن، چقدر امکان حذف دلار از معاملات وجود داره و رفتن به سمت استفاده از ارزهای ملی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که بحث حذف دلار بعداً عرض کنم قطعاً در یک فرایند زمانی و به صورت تدریج اتفاق خواهد افتاد.
بله.
این که مثلا یک مرتبه در یک لحظه مثل طلوع خورشید یا غروب یک خورشید اتفاق بیفته، اساساً مکانیزم کار این نخواهد بود از نظر فنی. ولی این که آیا این حذف شروع شده، هدفگیری شده توسط کشورها، هم از چین، روسیه، آسئان، سایر کشورها، بله این یه واقعیتی. و اینکه آیا این حذف برای کشورهایی که دارن انجام میدن، یعنی وارد فرایندش میشن، بعدون سعی میکنن با استفاده از پولهای ملی، با کاهش دادن سهم دلار در مبادلات دو جانبه، با کاهش دادن سهم دلار در ذخایر خارجی خودشون، این پروسه یا فرایند حذف رو آغاز کنن، آیا این متضمن، اولا ریشه های این چیه، دلایل این چیه، و آیا متضمن فوایدی و اهداف مثبتی برای کشورها هست؟ این بحث هستش. ببینید، واقعیت اینه که اصلا این تسلط دلار بر نظام تجاری، پولی و پرداخت‌های بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد. علتش این بود که آمریکا به عنوان یک فاتح نظامی، سیاسی و اقتصادی در جنگ جهانی دوم ظهور کرد، یا خودش رو در واقع نقش خودش رو اثبات کرد، با اینکه با دو تا بمب اتمی که انداخت روی شما و با عدم درگیری عمیق در جنگ، اواخر جنگ وارد شد و جنگ رو به نفع خودش، یعنی به نفع سلطه خودش پایان داد. و دلار در واقع اونجا حتی در نظام پولی بعد از جنگ که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد، که همه کشورها ملزم بودن سیستم پولیشون رو بر اساس اون نظامی که صندوق تصویب کرده بود مستقر کنن، در اون نظام دلار مساوی طلا در سیستم نقش داشت، به طوری که بعد از اون تا قبل از این فرایندها حدود 75% پرداخت های بین المللی در تجارت بین المللی به دلار، مثلا یکیش نمونهش نفته. ما این بر دنیا کشورهای آسیای غربی یا خاورمیانه دارن نفت میفروشن، ولی قیمت گذاریش به دلار پرداختش، یعنی 75% قیمت گذاری ها، 75% پرداخت ها، 75% شاید بالاتر عرض کنم که ذخایر کشورها به دلار. این تسلط دلار که در واقع به دنبال خودش تسلط سیاسی، تسلط اقتصادی رو به وجود آورد، برنامه بود که امریکا بعد از جنگ برای اینکه اون جایگاه خودش رو، اون هژمونی خودش رو بر دنیا تحمیل کنه، اون قدرت فائقه رو اجرا کرد. واقعا دلار در واقع ابزار این سلطه بود. منتها اتفاقی که افتاده از خیلی سالها پیش این هستش که دیگه آمریکا اون جایگاه به اصطلاح منحصر به فرد خودش در اقتصاد جهانی، مثلا بعد از جنگ خب کشوری بود که دارای ذخایر بسیار فراوان به اصطلاح طلا بود تو نظام اون موقع و امکانات مالی بود، حتی کمک کرد در قالب بانک جهانی، طرح مارشال، که خرابی های اروپا در اثر جنگ ترمیم بشه، بعدم روند توسعه کشورها دنبال بشه، که همه اینها مجاری بود که تسلطش هم در کشورها ایجاد کرد. منتها دیگه الان چند دهه است که قدرت های اقتصادی تقریبا قابل رقابت با آمریکا در دنیا درست شده.
بله.
خود همین اروپای بعد از جنگ، حالا مثلا بعد از 15 سال که خب اروپا تبدیل به یک برای خودش خطبی شد، چین الان در همین سالهای اخیر، دههای اخیر، اصلا دلیل این تحریمایی که آمریکا چین و روسیه رو میکنه همینه. اصلا اینا دارن آمریکا رو مخصوصا چین پشت سر خودش میذاره از نظر تولید ناخالص ملی. این قدرت های بزرگی که ایجاد شدن، چین هستش، روسیه هست، هند هست، اینا از نظر اقتصادی و خب از نظر سیاسی هم میدونید آقای فوکویاما در دهه 90 کتابی رو نوشت یا اواخر دهه 80 کتابش تحت عنوان پایان تاریخ.
بله.
یعنی گفت دیگه نظام تاریخ تمام شد، اون نظام آخری که در دنیا حاکم میشه در همه جا این نظام لیبرال دموکراسیه و برجسته ترین الگو و نمونه این نظام آمریکاست.
درست. ما یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
در نتیجه ببینید عرض کنم که بروز این قدرت ها از نظر اقتصادی از نظر سیاسی، اولا دیگه یواش یواش اون سلطه آمریکا و دلار رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. به علاوه این که کشورها، چه کشورهای بزرگ چه کشورهای دیگر، به سوی کم کردن نقش دلار میدن با استفاده از پولهای ملی، استفاده از قراردادهای دو جانبه با پول ملی، این هم بود اقتصادی داره، فواید اقتصادی داره، یعنی نوسانات دلار را تاثیرش تو اقتصاد خودشون کم میکنن، هم بود سیاسی داره، میتونن در مقابل تهدیدهایی که آمریکا اونا رو میتونه بکنه، مثلا همین تحریم ها، مقابله با تحریم ها، و این در واقع یک میشه گفت که سیاست مقابله با آمریکا این آغاز شده در دنیا.
بله.
که اون ستون اصلی اون همون کمرنگ کردن و یا حذف کردن نقش دلار در مبادلات بین خودشون است یا در مبادلات منطقه‌ای هست، و این یه واقعیتی که شکل گرفته و انشالله هر چه که زمان بره تقویت میشه. ما هم با خیلی از کشورها قراردادهای دو جانبه داریم که به جای استفاده از پول خارجی بلخص دلار از پولهای ملی استفاده کنیم. بابا کشورهای زیادی اینو داریم.
بله.
این هم عملیه، هم یه واقعیتی که داره رخ میده.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر آقا قوام به خاطر حضورتون در این گفتگو.
البته من این آقا روی اسممه، محمد. بله. آقا قوام هست.
محمد آقا قوام، ممنون از این اصلاحتون جناب آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم.
لطفتون کم بشه.
خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاه داشتیم به موضوع تلاش چین و روسیه برای حذف دلار از معاملات، آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول، در این بخش با ما همراه بودن.
دنیا بدون خطابی.
خب در آخرین بخش گفتگو نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌های ترامپ برای ماندن در کاخ سفید تا پیش از 20 ژانویه. دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده و سلام در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ترامپ خیلی داره به در و دیوار میزنه که بمونه در کاخ سفید. حالا یه سری رفتارهایی که حالا به حال میاد در حوزه غرب آسیا انجام میده، یه تلاشایی دارن میکنن برای موضوع برگزاری دور دوم انتخابات سنا در ایالت جورجیا و به حال برگزاری تظاهرات و سایر ابزارهایی که هست. خواهش می‌کنم شما توضیح بفرمایید که از نگاه شما آخرین تلاشای ترامپ آیا اثر بخشی یا نه.
خب ترامپ اساسا جزء اون دسته از سیاستمداران ایالات متحده آمریکاست که حقیقت و واقعیت رو نمیتواند بپذیره، یعنی جرأت و اون روحیه شکست پذیری رو طبعا نداره. ما دیدیم خب طبعا در زمانی که رای ها داشت شمرده می شد و تغییرش آقای بایدن ازش خیلی به سرعت جلو می گرفت و رای هاش بیشتر می شد، تلاش کرد که اساسا جلوگیری کنه از شمرده شدن رای ها. ما دیدیم نکات بسیاری تو این حوزه داشت که رای ها جلوش گرفته بشه شمرده نشه. وقتی که خب بایدن ازش جلو زد و رای ها بیشتر شد و بعد اون برخی از ایالت هایی که مثل آریزونا، مثل همین جورجیا، ایالت های سنتی که به جمهوری‌خواه رای میدادن به سمت دموکرات ها و بایدن کشیده شدن، به صورت تلاش کرد که طریق وکلا و تیم حقوقی خودش به این ایالت هایی که به عبارت ایالت های سنتی خودشان به حساب میمد و حتی ویسکانسین و پنسیلوانیا و ایالت های دیگه درخواست پرونده‌های حقوقی از دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا بشه و در دادگاه‌های محلی رد شد، در دادگاه‌های منطقه‌ای رد شد، ایالتی و در دیوان عالی هم کشیده نشد. بعدش ما دیدیم وقتی که از این در قضیه کارت الکترال هم تعیین شد و اساساً نشان داده شد که بالای 207 رأی وجود داشته، به سرعت تلاش کرد که تو برخی از ایالت‌ها تشکیک تقلبی تشدید بکنه. حتی اون پیام تلفنی هم که ایالت جورجیا چند روز پیش لو رفته بود نشان دهنده این بود که ترامپ به شدت تلاش داره میکنه تو اون ایالتهایی که به نوع رأی‌ها نزدیک هست این تشکیک رو داشته باشه. ولی خب روحیه ترامپ هستش، یعنی فضای ذهنی ترامپ یک فضای اینچنینی هستش که شکست رو برای خودش قبول نداره و تلاش میکنه به طرق مختلف با دستاویز شدن به موضوعات مختلف در حوزه‌های سیاست گذاری داخلی و خارجی وضعیت رو به سمتی بکشونه که در کاخ سفید بیشتر بقا پیدا کنه، که البته امکان پذیر نیست چون طبعا در کاخ سفید ماندن ترامپ تنها یک وضعیت رو میتونه داشته باشه، اون هستش که یک زلزله سیاسی خاصی در ایالات متحده آمریکا اتفاق بیفته و به عبارت رأی های گذشته کاملا ابطال بشه، که این هم امکان پذیر نیست. که در هر حال میدونی شخصیت و ویژگی های رفتاری ترامپ هستش، این تلاش رو برای خودش داره که در این مدت باقی مانده با ترفندهای مختلف با طرق مختلف، خب یک مالتی میلیاردر آمریکایی هم هستش، خب اون زدوبندهای اقتصادی رو هم در ایالات متحده آمریکا مسلط هستش و تلاش میکنه از طریق اونها با دادن رشوه و فشارهای مختلف حتی توی دادگاه محلی بحث خودش و حرف خودش رو جلو ببره، که البته موفق هم نبود.
بله، ما در حد کمتر دو دقیقه فرصت داریم. از نگاه شما به هر حال دوره آقای بایدن چه المان‌هایی در حوزه سیاست خارجی خواهد داشت؟ آقای دکتر
اینجوری که مشخصا دیده میشه خود دموکرات‌ها در حوزه رفتار سیاست‌گذاری خارجی خودشون خیلی تمایل به درگیر کردن در پرونده بین‌المللی آمریکا رو ندارن، مثل اون بحث آب و هوایی که در فرانسه در معاهده پاریس هستش که به ترامپ برگشت و خب یه فضای شاید بگیم آرامش بخشی رو یا آرام میره برای فضای سیاست گذاری در آمریکا وارد میکنه. خب خود بایدن هم یک آدم با تجربه یه 47 سال در موضوع سیاست گذاری ایالات متحده آمریکا تجربه داره و این تجربه و قبلا در دوره اوباما وقتی معاون بود یا در دوره‌های قبل رئیس جمهوری کلینتون و غیره جزء مشاورین ارشد بوده، با پرونده‌ای که امروز در نظام بین‌الملل در مقابل روسیه چین ایالات روسیه چین ایران داره با اینا آشنا هستش و می‌داند که باید با این پرونده به طریق سیاسی و غیر نظامی حرکت بکنه، که طبعا فکر میکنم فضای آمدن ترامپ آمدن بایدن میتواند این آرامش رو به فضای درگیرانه گذشته ایالات متحده آمریکا که در ستاد خارجی خودش دنبال درگیر کردن در موضوعات مختلف بود و به نوعی امنیت آمریکایی رو در آن ناامنی دنیا تعریف کرده بودن، فکر میکنم یک ذره از این استراتژی خارج بشن و بایدن اون عقل سیاسی 47 ساله خودش رو میکنم بیشتر به کار ببرم فکر ترامپ که اصلا تجربه شد بذاره در آمریکا رو هم نداشته.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مهرابی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
موفق باشید.
متشکرم از شما. از این شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به تلاش‌های ترامپ برای ماندن در کاخ سفید. آقای دکتر مهرابی کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه بودند. خب از شنونده به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم. برای دریافت روایت مکتوب برنامه امشب میتونید به سایت رادیو گفتگو نشانی رادیو گفتگو.ir مراجعه بکنید. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شب بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید که موضوع اون شناخت تأثیر حجاب و عفاف و نقش اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و تا ساعت 21 با این برنامه در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. 30,000-35 تومانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست. تلفن رابطه عمومی سازمان 162. پیشنهاد میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشه های تلفن همراهتون نصب کنید تا بتونید ما رو به صورت زنده و مستقیم از طریق اینترنت بشنوید و با آرشیو همه شبکه های رادیویی هم دسترسی داشته باشید. تا پایان با ما همراه باشید. هنوز محدودیت و ممنوعیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح باقی است در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز، اما گویی خیلی دیگه برای کسی اهمیت نداره. یه مدتی هم به خاطر کم بودن برق اتوبان‌های شهرهای بزرگ رو قطع می‌کردن از ساعت 21 که موجب آسیب‌های جدی شد که اون هم تغییر کرد. امیدوارم این تصمیمات عجیب و غریبی که گرفته میشه سریع‌تر سامان پیدا کنه. امشب و در برنامه گفتگوی فرهنگی، آنچنان که در شب‌های گذشته هم همراه ما بودید و شنیدید، می‌خوایم در مورد مسئله حجاب صحبت کنیم. موضوع برنامه امشب شناخت تأثیر حجاب و عفاف و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. ما از ابعاد مختلفی وارد مقوله حجاب شدیم، اما آسیب‌های اجتماعی به عنوان گرانیگاه مسائل امروز جامعه ما باید بار دیگر مورد واکاوی و بازخوانی قرار بگیره. اینکه پدیده حجاب و عفاف با هم و مجزا از هم چه تأثیری بر آسیب‌های اجتماعی می‌گذاره موضوعی است که امشب درباره‌اش در برنامه گفتگوی فرهنگی صحبت خواهیم کرد. باید درباره پیامدهای این موضوع و یگانه نکردن مفاهیم و مصادیق بیشتر مداقه کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه گفتگوی فرهنگی قراره که پیرامون شناخت تأثیر حجاب و عفاف و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی صحبت کنیم. در استودیو من میزبان سرکار خانم الهه سعادت میرشفیان، مدیر خواهران سازمان بسیج اساتید کشور هستم. خانم میرشفیان، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و از این که فرصتی شد که ما در خدمتتون باشیم خرسند هستم.
خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین سرکار خانم فرشادجو، مدیر مدرسه علمیه ریحانات النبی. خانم فرشادجو، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
ممنونم که دعوت ما پذیرفتید. متشکرم. خانم میرشفیان، بدون اینکه وارد مقدمات طولانی بشویم، به نظر شما ما در این شبها از ابعاد مختلف مسئله حجاب پرداختیم و من تاکید داشتم که میان مفهوم عفاف و مصداق حجاب باید یک تمایزی قائل بشیم و بتونیم با یک جذب حد اکثری در وهله اول عفاف رو ترویج کنیم و بعدتر از دل عفاف انشالله حجاب هم قوی تر و مستحکم تر بشه. اگر این دوگانه رو قبول داشته باشیم، چون در شبهای پیش در باید صحبت کردیم، اگر این دوگانه رو قبول داشته باشیم، امروز چه آسیب‌های اجتماعی متوجه حجاب هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولش من یک موضوع رو مطرح کنم. من پارسال تو همین برنامه این موضوع رو گفتم و هنوز تو آرشیو شما هست. موضوع اصلی نگرش ما به مسئله عفاف و حجاب است.
بله،
با تاکید میگم عفاف و حجاب. موضوع دومی ما مسئله که مسئله نیست. چرا ما فکر میکنیم حجاب در جامعه ما مسئله است؟ این بزرگترین خطاییه که ما داریم انجام میدیم به نظر بنده.
حجاب در جامعه ما چیست؟
حجاب در جامعه ما باید به دیدگاه یک راهبرد دیده شود، نه مسئله. حجاب برای مسئولیت یک زن و آزادی یک زن در جامعه است.
این رو منقح کنید خانم میرشفیه.
میگم انشاءالله تو حرف.
انشاءالله.
البته اینو چون تو آرشیو دارید کامل.
چون در مقدمه، یعنی میخوام این مقدمه تنقیح بشه.
ببینید، بزرگترین مسئله ما اینه که یک خلط‌هایی شده تو بحث عفاف و حجاب.
بله.
بزرگتر از این خلط‌ها اینه که مسئله دونستیم. حجاب مسئله ما نیست، حجاب راهبرد ماست.
راهبرد این ما کیه؟
مایی که اسلام رو قبول کردیم.
حالا اونهایی که اسلام رو قبول نکردن
بچه. الزام قانونی جامعه ماست.
خب
اگر بگیم که ببینید تو همه جوامع کشوری جهان کتابی هستش به نام قوانین پوشش در دانشگاه‌های جهان، 100 خورده بار فکر کنم چاپ شده.
بله، تو همه دانشگاه‌ها اینو
بله، در ازیده. الزام جهانیه. من اصلا دانشگاه ایران رو مسئله
در دانشگاه
کنم. بله،
ما الان یک مخاطبی داره ما رو میشنوه و خودش رو ملزم نمیدونه.
ببینید
من
دارم میگم
چون شما فهمدید راهبرد.
آره، راهبرد
مسئله از راهبرد این گونه استخراج میشه.
من دارم میگم که حجاب برای مسئولیت همه زنان جهانه. ببینید، ما یک خلطهایی کردیم. استاد بنده اینجا هستن در حوزه، من در حدی نیستم که بتونم نظریات علمایی بدهم، ایشان عالم‌تر از من هستن. یک نظریه ای که من خودم دارم اینه که اسلام برای ایران نیست، اسلام برای من مسلمان فقط نیست.
بله، خب این نظریه عام نظریه
اسلام برای جامعه انسانی